درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. افشین هستم با هزارمین برنامه که در این کانال اپوزیت داره منتشر میشه و در اختیار عموم گذارده میشه. فکر کردم که این هزارمین برنامه جا داره که من هم یه تشکر ویژه، یه سپاسگزاری ویژه از شما داشته باشم، همین که یه گزارش کلی بهتون بدم راجع به اینکه چه اتفاقی افتاد در این 11 سال فعالیتی که من در فضای رسانه‌ای به صورت مستقل داشتم بدون اینکه توی رسانه‌ای کار بکنم و خودم با اون دید خود از دید خودم اخبار رو منتقل کردم، منعکس کردم و چی شد که اینطوری شد. خلاصه خیلی کوتاه البته خواهم گفت این گزارش رو، چون اگه بخوام با جزئیات بگم واقعا باید یک کتاب بنویسم راجع به اون اتفاقاتی که افتاده، شاید هم نوشتم در آینده. به صورت کلی اولا که از شما خیلی سپاسگزارم، شمایی که همراه این برنامه بودین و حمایت کردین، حتی با کامنت هایی که نوشتین، با لایک هایی که زدین، با اشتراک گذاری هایی که کردین حمایت کردین و شما باعث شدین که این صدا به گوش بقیه هم برسه. و گفتم اگر مفید یافتید در اشتراک گذاری هم جدن جدن کوشا باشید. در روز نخست گفتم اینو و واقعا جواب داد. به نظر من فقط به همت شما بود که این برنامه رسید به جای مختلف. تجربه‌ای که داشتم با از کار کردن در رسانه، حالا من از ابتدا شروع کنم. من سال 2013 بازم بگم امروز چه روزی است، امروز 4 دی برابر با 24 ژانویه 2024 میلادی است. ببخشید 24 دسامبر 2024 میلادی است. 4 دی 24 دسامبر 2024 میلادی، چقدر 4 داشتیش. و برگردیم به سال 2013، در طبعا آخرین روز اپریل، اول می 2013، 3 اپریل 2013 من اخراج شدم از صدای آمریکا که هنوز راجع به جزئیاتش برنامه نساختم، چیزی نگفتم. شاید یه روز این کاری کردم و الان هزار تا برنامه اینجا ساخته شده، هیچ کدومش راجع به این موضوع نبوده تا امروز و این موضوع رو باز نکردم هنوز براتون، چون ضرورتی نمیدیدم. به هر حال من بعد از اینکه اخراج شدم دیدم که یه سری اخباری میاد در این فضا، در فضای خبری، در فضای خبرنگاری داره اخباری میاد که به گوش شما نمیرسه و این اون زاویه رو هیچ کس نشون نمیده. با اینکه این همه ما موقع هم صدای آمریکا داشت برنامه درست میکرد، برنامه زیادی روزی 4-5 ساعت برنامه زنده داشت و هم بی بی سی اونم روزی 4-5 ساعت داشت و بعدن که من و تو و ایران اینترنشنال اینا هم در سالهای بعد اضافه شد و الان که میدونیم ما دویچه وله فارسی داریم، ایندیپندنت فارسی داریم، خیلی رسانه‌های فارسی زبان زیادی داریم که با بودجه دولت‌های خارجی دارن اداره میشن. و من اون موقع در همون سال 2013 که وی او ای و یعنی صدای آمریکا و بی بی سی فارسی بودن، دیدم که اون اخباری که بعد به گوش مردم برسه رسوندن نمیشه. تصمیم گرفتم 10 تا برنامه به صورت نمونه درست کنم تا مشخص بشه که چه جور اخباری بعد به مردم برسه که نمیرسه. و هیچ وقت فکر نمی‌کردم که قراره 10 سال دیگه طول بکشه، من 11 سال دیگه قراره این کار ادامه بدم و قراره 1000 تا برنامه من بزن. اصلا هیچ تصوری از این موضوع نداشتم و اگه کسی بهم میگفت میخندیدم بهش. به هر حال بعد از اون 10 تا برنامه تصمیم گرفتم که دیگه ادامه ندم، چون یه مقدار پولی هم که جمع کرده بودم از قبلش اونم تقریبا تموم شد و دیگه من موندم و خودم. و به خاطر بیشتر از همه به خاطر حمایت هایی که شد و خیلی تشویقی که شد از طرف مخاطبان و البته دوستی اومد حاضر شد برای مدت کوتاهی به من یه مقدار کمک بکنه و اینم باعث شد که یه انگیزه پیش اومد که من ادامه دادم این کار تا اپوزیت 407 رو رفتم و سکته مغزی کردم و خلاصه خونه. یعنی یه مدتی دیگه از نظر جسمی توان ساخت اپوزیت نداشتم. همچنان بعد از این 1000 تا برنامه به جرات بهتون میگم که اپوزیت سخت‌ترین برنامه‌ای بود که من تولید کردم و هنوزم این اپوزیت 408 هم که ساختم تازه دیدم که چقدر واقعا این برنامه متفاوت هست از برنامه های دیگه حتی از نظر تولیدش. به هر حال 408 برنامه 408 برنامه اپوزیت کلن ساخته شده و تا حدود 340 تقریبا هر هفته بود و بعد از اون دیگه وقفه افتاد، مثلا دو هفته یه بار، سه هفته یه بار یه اپوزیت ساخته می شد تا رسیدیم اینجا. و بعد هم مصاحبه ها، برنامه های مختلف، لایف هایی هم که در ضمن در همون قبلش من می ساختم، لایف ها هم در زمینه یه برنامه های زنده هم که درست می کردم بیشتر برای اطلاع رسانی بود. از اولم خب من می گفتم که اصلا شعار اپوزیت این بود که این برنامه با هدف اطلاع رسانی ساخته میشه، این با هدف خندوندن شما یا چیزای دیگه ساخته نمیشه، با هدف هدف اصلی اطلاع رسانیه. حالا خب طبیعت اون برنامه طنز بود، خب طبیعتا میتونست یه جایی هم خنده‌دار باشه، خنده تلخ بود، البته واقعا طنز تلخی بود، ولی خب این زبان برایی بیشتری داره، عمق بیشتری پیدا میکنه توی جامعه یا در افکار عمومی، و برای همین من این استایل رو انتخاب کردم برای تولید اپوزیت و بیشتر حالت خبری داشتون برنامه. هر هفته یک اخبار کلی میدادم و بعد از یه مدتی، بعد از چند سال، برنامه های زنده رو شروع کردم که اونم خب من متوجه خیلی از مسائل شدم در طول این کاری که انجام میدادم و یه جورایی رسیدم به ریشه مشکل که اصلا این بلایی که سر ما اومد و همچنان هم در جریان هست ریشهش کجاست، از کجا داره میاد. و انقدر این حقیقت وحشتناکه و غیر قابل باوره که مجبور بودم بیام یه خورده تاریخ آمریکا و تاریخ خودمون رو بازگو بکنم. در اون برنامه‌های زنده بیشتر راجع به اینا صحبت کردم تا بشه درک و فهم درستی داشت از اینکه واقعا ما از کجا داریم ضربه میخوریم. یعنی من احساس کردم ما مثلا توی اتاق تاریک هستیم و همینجوری مشت میخوره تو سر صورتمون و نمیبینیم این مشت از کجا داره میاد. و این برنامه ها، این برنامه های که برای شناخت تاریخ بود، بیشتر برای این بود که یه نوری اینجا توی این اتاق بندازیم تا ما ببینیم که این مشت داره کجا میاد. و خب امروز تقریبا دوستان دیگه هم از جاهای دیگه شروع کردن به افشاگری و صحبت کردن و خب فکر میکنم که الان اکثریت جامعه، میتونم بگم فعالین سیاسی داخل به خصوص، میدونن که این مشتا داره کجا میدین، این زربار ما داریم کجا میخوریم و دیگه الان همه دارن صحبتشو میکنن خوشبختانه. و بعد همینجوری اومدیم جلوتر، بعد از اون هم مصاحبه ها شروع شد. مصاحبه های زیادی داشتم با دکتر نوذری گرامی، با پدر هومر، با شهرام سنجابی گرامی، با شهرام سبزواری گرامی و با فریبرز کرمی زنجم سروان خودمون که توصیه های امنیتی بود. هر کدوم در الان پلیلیستاش هست توی کانال اپوزیت که واقعا همش در راستای همون اطلاع رسانی، از زوایای مختلف، از منظرهای مختلف ما سعی کردیم که هموطنانمون آگاه کنیم. اون دوستان هم به کمک من اومدن و حالا دکتر نوذری از منظر علمی، با دکتر، با شهرام سنجابی گرامی رفتیم یه سری برنامه تاریخی درست کردیم، چه تاریخ آذربایجان، چه اون برنامه معماری، مجموعه های جالبش. با پدر هومر واقعا یک انقلابی بود در شناسوندن فرهنگ ایران. واقعا من خیلی خوشحالم از اینکه اون مجموعه، این مجموعه ها درست شدمش و الان هست روی این کانال اپوزیت و مونده برای آیندگان، برای جوانانی که میخوان ایران رو بهتر بشناسن یا میخوان مطالعات تاریخی حتی داشته باشن. این مجموعه الان در دسترسشون هست در کانال اپوزیت. و عرضم به خدمتتون که در این 11 سال خورده ای ما حدود، یعنی این هزارمین برنامه ای هستش که داره منتشر میشه. برنامه‌های پدر هومر رو کسانی که علاقه دارن به شناخت فرهنگ ایران، خصوصا برنامه مجموعه 5 قسمتی آیین مهر و امشاس بندان، هم اونم یه 5-6 قسمت هست، این دوتا رو حتما ببینید تا ریشه فرهنگ ایران بشناسید. و بعد هم خب خود شاهنامه هایی که ما حدود 76 تا شاهنامه با هم درست کردیم، برنامه شاهنامه با هومر آبرامیان و البته بکنم 15-16 تا 20 هم برنامه خدایی‌نامه با هومر آبرامیان ساختیم، همش در راستای آشنایی مردم با آشنایی ایرانیان یا علاقمندان به فرهنگ ایران با فرهنگ ایران هست. و واقعا اون نگرشی که پدر هومر داره به این هومر آبرامیان اسم کاملشون است، دارن به این فرهنگ ایران یک نگرش خیلی خاصی است که جالب بود، به این به نظر من مفید بود برای همه هموطنانی که علاقمند هستن به این موضوع و آیندگانی که میخوان راجبه فرهنگ ایران بدونن. یک مجموعه خیلی بی‌نظیری درست شد. از اون طرف افشاگری ها یا توصیه هایی که شهرام سبزواری گرامی کرد راجبه قتل فرماندهان، چگونگی قتل فرماندهان، یا برنامه های تحلیلی که با هم داشتیم راجبه اتفاقات زیادی که مخصوصا در این یک سال گذشته افتاد، به نظرم اونم یک مجموعه خیلی جالبی بود. من جمله از طرفی توصیه های امنیتی جناب سروان خودمون فریبرز کرمی زن که یک نظامی میهندوستی که عبد شهرام سبزواری هم همینطور نظامی بودن و نساختن، نتونستن کنار جمهوری اسلامی بیستن و در کنار این جنایت هایی که در جمهوری اسلامی میکنه در حق مردم کشورمون، صدماتی که داره به کشورمون میزنه، نتونستن تحمل کنن و راه سختی رو شروع کردن. من شاهد بودم که چه سختی هایی کشیدن تا همین امروز و میهن پرستانی هستن که باید قدرشون رو بدونیم. از طرفی شهرام سنجابی گرامی هم یک روایت خیلی جذاب و جالبی داشت از تاریخ و بیشتر انگیزه ساخت اون برنامه برای مقابله با اندیشه های تجزیه طلبانه که مخصوصا در منطقه آذربایجان انجام میشه با حمایت کشورهای خارجی، با حمایت ترکیه، با حمایت دولت، من اسمش رو میذارم دولت جعلی آذربایجان که در شمال ایران تشکیل شده که اصلا منطقه آذربایجان نبوده هیچ وقت و اسم اونجا رو استالین گذاشت آذربایجان. به هر حال اینا خیلی تلاش های زیادی میکنن و کردن که اندیشه های پان ترکیسم و ضد ایرانی رواج بدن و ما به همین دلیل اسم این برنامه رو گذاشتیم تاریخ آذربایجان. همون تاریخ ایران هست و آذربایجان هم پاره ایران، سر ایرانه و نمیتونن این سر رو از ایران بگیرن و ما برای همین اسم این برنامه رو گذاشتیم تاریخ آذربایجان. تا الان هم حدود 33 قسمت رو منتشر کردیم، 34 رو میشه فردا منتشر میکنیم و همینجوری در ادامه است داریم همچنان تولید میکنیم، ضبط میکنیم و دوستان دیگه هم به صورت مقطعی اومدن این سری برنامه با هم درست کردیم، مثلا در زمینه محیط زیست، در زمینه تحولات اروپا دوستانی بودن که همراه شدن و هستن همچنان. من خودم فرصت نکردم برنامه باشون تولید بکنم و احتمالا در آینده خواهیم داشت بازم برنامه با هم و خلاصه اینجور شد که 1000 تا برنامه تولید شد در روی کانال اپوزیت و البته حمایت‌های شما انگیزه مضاعف تولید می‌کرد برای اینکه ما باز هم ادامه بدیم به این کارمون. هممون نیرو میگرفتیم از همین حمایت هایی که شما کردین، از همین بازدید هایی که شما داشتین، کامنت های مثبتی که میذاشتین برامون، سپاسگزارم ازتون. و البته در کنار این اتفاقات در این 11 سال خب من چالش های زیادی هم تجربه کردم، چالش های زیادی از جمله همکاری هایی که با رسانه های مختلف داشتم و متوجه شدم که واقعا این رسانه‌ها یک دکانی بیش نیستن و من تجربه خوبی نداشتم از همکاری با هیچ کدومشون. در اپوزیتک 4 یه بخشش رو توضیح دادم، به صورت خاطره تعریف کردم که چی دیدم. یعنی از خود صدای آمریکا تا تمام رسانه‌هایی که در لس آنجلس باشون کار کردم، پارس تی وی، تلویزیون کانال وان، تلویزیون اندیشه و همینجوری بیا جلو تا همین آخرین تجربه هم تجربه خوبی نبود. شرمندم که بگم اصلا اینو. به هر حال حالا نمیخوام باز کنم این موضوعاتو، ولی این تجربه خوبی نداشتم با هیچ رسانه ای و همه در حقیقت میخواستن استقلال رو به نوعی بگیرن، به انواع مختلف و انواع مختلف سعی کنن یه جوری دیکته کنن یا اگر مثلا مبلغی پرداخت میکنن بگن که خب در قبال این تو هم باید اینجوری برنامه درست کنی، یا اینو بگی یا اونو نگی، از این حرفا که خب ما زیر بار نرفتیم و وفادار موندم به حقیقت و شما هموطنانی که دنبال حقیقت هستین. و عرضم به خدمتون که در ادامه هم گفتم خیلی کوتاه می‌خواستم این برنامه رو برگزار بکنم، فقط یه گزارش کلی بدم. باز هم از همتون سپاسگزارم. و الان هم که خب داریم می‌بینیم اخبار ایران، اخبار خیلی عجیبی داره از ایران به گوش میرسه. رسما در داخل ایران برنامه یوتیوبی تو یوتیوب هم میذارن دیگه، میدونن که در هیچ کدوم از این رسانه‌ها کسی اینا رو نگاه نمی‌کنه و میذارن تو یوتیوب برنامه‌ها رو. مصاحبه‌های خیلی شیک و تر و تمیزی برگزار میشه با تولید خیلی حرفه‌ای، چند تا دوربین و نمیدونم استودیوی مرتب منظم برنامه تولید میشه، مجری مسلط و یعنی حرفه‌ای، همه چی حرفه‌ایه. و میان رسما صحبت از سقوط جمهوری اسلامی میکنن داخل ایران. خیلی جالبه. خب اینا بوی سقوط جمهوری اسلامی میده. خامنه‌ای در طی من یه عکسی تنها چیزی که امروز نشون میدم اینه، در طی 11 روز 3 تا سخنرانی کرده. من به عنوان یک متخصص خامنه‌ای بهتون میگم که این یک رکورده واقعا. جا داره الان اون قسمتی که میگم ما رکورد زدیم، الان هم دو مرتبه رکورد زد. 3 تا سخنرانی تو 11 روز، هیچ وقت همچین چیزی نداشته. این نشون میده که دست پاچه است، نشون میده که حکومت دست پاچه است به طور کلی. از اون طرف برنامه‌ای ساخته میشه که داره صحبت از سقوط جمهوری اسلامی میکنه. وزارت اطلاعات و اینا، این همه سیستم امنیتی هیچ کاری به کارش ندارن. آنونسر خودسر هم نمیرن تظاهرات بکنن. دفتر این استودیویی هم که داره اینا رو تولید میکنه اصلا کسی بهش کاری نداره. خب اینا همش عجیبه دیگه. و خوشبختانه من یه خبر خوبی که براتون دارم، مخصوصا برای هموطنانمون در خارج از کشور که خیلی نگران ایران هستن و آینده ایران هستن، میخوام بهتون بگم که نگران نباشید. مردم ایران واقعا اون اکثریت آگاهی، یعنی یه جمع آگاهی هستن در ایران. معمولا در تمام جوامع، اون چیزی که من تجربه کردم بر اساس مطالعات تاریخی، در همه جوامع یه قشر نازکی هستن، مثلا 1-2% جامعه هستن که آگاهن و میرن بقیه رو آگاه میکنن و اونها همیشه تغییر ایجاد میکنن، همون 1-2%. الان به نظر من اون لایه بیشتر از 2%، شاید 5% بشه و خیلی هم خوب آگاهه، خیلی هم خوب قشنگ فهمیده همه چیو و کلا سرش نمیره و خیلی هم خوب ابزار اینترنت هم هست، صداشون به بقیه میرسه و مردم ایران به نظر من به پشتبانی اون 4-5% آگاهن و نیازی به نگرانی نیست. نگران نباشید، خوشبین باشین از سقوط جمهوری اسلامی. اولین اتفاقی که میفته اینه که دست این دوستا کوتاه میشه از ثروت‌های ایران. این حکومت یک حکومت دست نشانده است. اینی که حالا میترسونن مردم میگن او کشورهای خارجی میخوان بیان تجزیه بکنن، همین جمهوری اسلامی خودش عامله که همون کشورهای خارجیه، از روز اول بوده، از روز اول به کمک توطئه و کمک همه جوره این کشورهای خارجی، از انگلیس و آمریکا بگی برو تو تمام کشورهای اروپایی، به طور مشخص کشورهای غربی، قدرت گرفت از رسانه‌هاشون تا بعداً کمک‌های مالی، معاملاتی که پشت پرده داشتن با جمهوری اسلامی در زیر یک پوشش دشمنی ساختگی که در حد آتش زدن پرچم بود، اینو قایم کردن، این رابطه رو قایم کردن و در حقیقت یک جور میتونم بگم استعمار مدرن بود، استعماری مدرن بود و مردم امروز آگاه شدن به این موضوع، اینو فهمیدن، نشانه‌هاش هم میدونن. یعنی هر زمانی اگه هر حکومتی بیاد بخواد کوچکترین حرکتی بکنه همراستا با جمهوری اسلامی، همراستا با تاراج منابع طبیعی ایران، همراستا با کلا سر مردم ایران گذاشتن، مردم میفهمن و جلوشو خواهند گرفت. مهم اینه که این سیستم بریزه پایین، که داره میریزه. دارن صحبتشو میکنن، میگم این 3 سخنرانی خامنه ای در 11 روز خودش یکی از همین نشانه هاست که نشون میده این حکومت دست پاچه است و سراسیمه داره رفتار میکنه. و عرضم به خدمتتون که از طرفی سقوط بشار اسد خب صدمه شدیدی زد به جمهوری اسلامی، از نظر به همراهان جمهوری اسلامی، به حامیان جمهوری اسلامی، کسانی که تبلیغ میکردن روی این ماجرای مقاومت و اسرائیل بعد نابود چه مانور میدادن در بین جوانان و سعی میکردن که این القا کنن به، یعنی دلیل وجود جمهوری اسلامی رو القا بکنن به نوعی و به مردم بقبولونن که برای این بر جمهوری اسلامی، به مردم که به یه سری از معمولا تو قشر مذهبی و فقیر جامعه اهداف خودشون رو پیدا میکردن. من سپاسگزارم از دوستانی که کمک میکنن، در این چت میبینم، کامنت ها رو میخونم، کامنت های خیلی قشنگی میذارین، سپاسگزارم ازتون و عرضم به خدمتون که برگردیم به موضوع ایران. جمهوری اسلامی به از بود ایدئولوژیک ورشکسته است، یعنی هم اسلام دیگه اون ارج و منزلت، ارج و قربی که در بین جامعه، در افکار عمومی، در بین جامعه ایران داشت دیگه نداره. به شما میتونم بگم بسیاری از مردم ایران متنفر شدن از اسلام، بسیاری از مردم ایران، شاید از این نظر ما در خاورمیانه یگانه باشیم به نسبت جمعیت مردم ایران که کاملا از اسلام بریدن، و اون تیکه‌ای هم که حالا به اسلام خوب اعتقاد دارن، اونا هم خیلی تفکرات روشن پیش، یعنی روشن و جلوی دارن که دیگه اون مذهبیون فناتیک یا بگم خرافاتی عدهشون یا درصدشون خیلی کم شده دیگه. و اینم باز به نظر من یکی از همون جاییه که ما میتونیم امیدوار باشیم به آینده ایران. من می‌خواستم دو تا مثال براتون بزنم. ببینید بعد از جنگ جهانی دوم ژاپن و آلمان تقریبا با خاک یکسان شدن، یعنی تمام کارخونه، سپاسگزارم از کمکتون، تمام کارخونجاتشون، تمام صنایعشون، دانشگاهاشون، مدرسه، همه شهرشون صاف شد، یعنی مثلا توکیو صاف شد، برلین صاف شد، هیچی نمونده ازش. عکسایش هست، بریم ببینین خرابه های برلین یا شهرهای دیگه آلمان رو، شهرهای دیگه ژاپن رو. خب دو تا بمب اتم مثلا انداختن توی ژاپن که دو تا شهر رو کاملا نابود کردن. خب الان ببینین تصاویر امروز اون شهرها رو، ببینین چه جوری ساخته شد این شهرها. چرا ساخته شد؟ به خاطر مردمش، به خاطر فرهنگش، به خاطر اینکه اون مردم بودن که این کشور رو ساختن، این شهرها رو ساختن دو مرتبه. و اون کشور رو الان میبینید که دو تا میتونم بگم ابرقدرت اقتصادی و صنعتی دنیا هستن هر دو. ما هم از هم در همون مسیر میتونیم حرکت کنیم. به نظر من ما اون پشتوانه رو داریم. فرهنگ ایران فرهنگ بسیار پیشرو تمیزی هست. برنامه‌های پدرعمر رو ببینید، برنامه‌های هومرابرامیان رو ببینید، آشنا میشید با فرهنگ ایران و میبینید چقدر پیشروتره از بسیار از فرهنگ‌های دیگه دنیا. و ما این شانس رو داریم که ایران رو داریم و این یک ستونیه که ما میتونیم همه بهش تکیه بدیم. هر چقدر بیشتر رابطه‌مون رو با این ایران نزدیکتر بکنیم، خودمون رو مسیر درستی رو طی می‌کنیم. به نظر من در طی این 10-11 سالی که من در این فضا بودم، البته 5-6 سالی هم که توی استادی آمریکا بودم، به هر حال آشنا شدم با فضای اپوزیسیون یا مخالفین جمهوری اسلامی و فضای رسانه‌ای. به هر حال در تجربه که من داشتم به این نقطه رسیدم که ما فرهنگ ایران بزرگترین ثروت ماست و اون گنج بزرگ ما، اون سنگ‌هایی که در موزه بانک ملی هست نیست یا بانک مرکزی هست نیست، گنج اصلی مردم ایران این فرهنگ است. این یکی کشور ما و مردم ما رو نجات خواهد داد و الان هم راه افتاده خوشبختانه یک موج ایرانگرایی الان راه افتاده در ایران و همه علاقمند شدن به شاهنامه، به فرهنگ ایران، شناخت فرهنگ ایران و ازش دارن صحبت میکنن. و خب این ثروت ما، ثروت ما شاهنامه است، نه دریای نور و کوه نور. اینا ثروت ما، اون سنگ ها هیچ کاری برای ما نمی کنن، ولی این فرهنگ است که جامعه ما رو نجات میده و داره نجات میده. خوشبختانه اون تاریخ درخشانی که ما داریم اونیه که به ما هویت میده. ایرانی بودن فقط این سنگ و خاک و کوه رو در راه نیست، پدر عمرم گفته قبلا تو برنامه، این فرهنگ است، این هویت ماست، اون تاریخی که هویت ماست. و هر چقدر بیشتر اینو بشناسیم میتونیم به آینده ایران خوشبین‌تر باشیم که به نظر من الان ما داریم تو مسیر حرکت میکنیم. بنابراین نگران سقوط جمهوری اسلامی نباشین. سوریه هم اولش اومدن گفتن که این الان سقوط کرد، تروریست‌ها اومدن. حالا دیدیم که اون آقای جولانی کروات هم زد، اومد گفت اسلام هم یه حرفایی نه 1400 سال پیش زدن، ما الان لازم نیست با اون حرفا بریم. مردم عوض شدن، نمیشه مقاومت کرد در برابر آگاهی و این روشنگری که شده. به نظر من بعد از سرکار اومدن دونالد ترامپ که بوده یک ماه دیگه است، کمتر از یک ماه دیگه مونده، اتفاقات زیادی میفته. حجم روشنگری ها خیلی بیشتر خواهد شد از این که تا الان شده و میتونم بگم یک شتابی پیدا خواهد کرد و خیلی مسائل حل میشه و این هم باز دو مرتبه به نفع مردم دنیاست، نه فقط مردم ایران. خب ایران به خاطر حکومتی که حکومت فاسدی که در سر کار از صاحب قدرت هست و در ضمن تمام سیاستمداران فاسد دنیا یه جوری از این ایران رد شدن، یه جوری به ایران ربط پیدا میکنن. سیاستمداران بزرگ فاسد در دنیا یه جوری با این فساد جمهوری اسلامی آلوده شدن و این اسناد و مدارک به نظر من منتشر خواهد شد در همین شاید بگم ماهای آینده و تکلیف خیلی از آدم ها معلوم میشه، تکلیف خیلی از سیاستمداران، حتی چهرهای شناخته شده ای که در داخل و خارج هستن، چه در داخل خود جمهوری اسلامی چه در اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستن، اینها افشا خواهند شد که اینا واقعا چی کارن، کجا بودن، چقدر پول گرفتن، برای چی این کارو میکنن، برای چی این نقش رو بازی میکنن. اینا کمک میکنه برای اینکه بتونن مردم تصمیم درستری بگیرن، انتخاباتی بهتر، انتخابهای بهتری داشته باشن. پس خوشبین باشیم هممون و امیدوارم که سال خوبی پیش رو داشته باشیم. سال میلادی حالا نزدیکه دیگه، چند روز دیگه این سال 2024 تمام میشه، وارد 2025 میشیم و همچنین در نوروز امسال امیدوارم که شاهد یک بازپسگیری کشورمون از دست این استعمار مدرن میتونم اسمش رو بذارم جمهوری اسلامی که یک حکومت دست نشانده است و دست نشانده این کمپانیای بزرگ است، بتونیم کشورمون پس بگیریم و کشورمون رو بسازیم. به سرعت کشور ایران ساخته خواهد شد. من فکر میکنم که به سرعت ما در حداقل خاورمیانه پیشی بگیریم از بقیه کشورهای خاورمیانه، هرچند که میتونیم از پیشرفته اونها هم استفاده بکنیم، از تجربیاتی که اونها داشتن. کشورهایی مثل امارات متحده، همین عربستان سعودی، اینا پیشرفته زیادی داشتن و میتونن تبدیل بشن به متحدین و دوستای خوب ما و بتونیم همه با هم این منطقه رو بسازیم. تمام اون منطقه‌ای که یک زمانی نامش ایران بوده حالا شده چندین کشوره، هممون با هم بتونیم این منطقه رو بسازیم، نورده مردممون خوشبخت باشن، راحت باشن، بتونن در رفاه و آرامش زندگی کنن. خوشبین باشیم هممون. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه و تا دیداری بعد، بدرود.